أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. به فضل و توفیق الهی وارد شدیم در مباحث مربوط به چهارمین و آخرین اصل عملی از اصول عملیه و در رابطه با استصحاب بحث رو آغاز کردیم. خب بعد از این که جایگاه این اصل رو در مباحث اصولی یادآور شدیم، رفتیم سراغ تعریف و گفتیم حالا در بین تعریف یه تعریف رو اجمالاً بررسی کنیم، تعریفی که به تعبیر خود مرحوم شیخ انصاری اسد و اخصر تعریفه که ایشون فرمودند الاستصحاب و ابقاء و ماکان. خب وقتی استصحاب شد ابقاء و ماکان، گفتیم در اینجا به سه تا نکته اشاره کنیم. یکی لفظ ابقاء، اون چه که روشنه ولو ابقاء گاهی همون بقاء حقیقی ابقاء واقعیه، ولی اینجا اون مراد نیست، ابقاء ظاهری. ابقاء ظاهری هم گاهی ابقاء مکلف، گاهی حکم به بقاء که از طرف حاکمه، که گفتیم اینجا مراد همونه. و حاکم هم گفتیم ممکنه عقل باشه، ممکنه شارع باشه. نهایتاً رسیدیم به این که اینجا مراد از ابقا یعنی حکم شارع به بقاء ماکان. تا اینجا رسیدیم، حالا میریم سراغ نکته دوم. نکته دومی که در رابطه با این تعریف هست، میگیم آقا این که میگیم حکم شارع به بقاء ماکان، مراد از این ما، مراد از ما، مراد از لفظ ما که موصوف به جمله کانه قرار گرفته. سلام بگیم، مراد چیه؟ خب از نظر ادبی ما از موصولات مشترک است، منتها در اینجا ما ماء موصوف است نه موصوله. کانه صفتشه. حالا موصول و صله هم بگیرید میدونید صله در حکم صفته. خب اون چه که بوده، خب این اون چه که بوده این صفت دارد، وجود داشته، منظور از این ما چیه در این تعریف؟ اینجا وقتی قرار شد ابقاء و ماکان به معنای حکم شارع به بقاء ماکان باشه، مراد از ما دو احتمال در معنای مراد از لفظ ما وجود داره. یکی از دو معنا اراده شده. احتمال اول این که منظور از لفظ ما عبارت از حکم شرعی است. خب اگه عبارت از حکم شرعی شد، چه حکم شرعی؟ معنای عام می داره، بعدها باش مواجه خواهیم شد. حالا این حکم شرعی خواه حکم تکلیفی، خواه حکم وضعی. حکم تکلیفی عبارت از همون احکام خمسه است و حکم وضعی هر مجعولی شرعی غیر از اون احکام خمسه، مثل صحت، بطلان، نمیگم جزئیت، شرطیت، مانعیت، همه اینا. خب حالا هر کدوم از اینها هم که باشند ممکنه کلی باشه، ممکنه جزئی باشه. پس حکم شارع به بقاء حکم شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی، اعم از کلی و جزئی. حالا برای هر کدوم یه مثالی بزنم، چون اول سال دوستان فاصله ای گرفتن با مباحث. فرض کنید حکم تکلیفی کلی، مثلا مثل وجوب نماز جمعه، قبلا یقین داشتی الان شک داری، حکم به بقاش میکنی. یا حکم تکلیفی جزئی مثل حرمت این مایع خارجی، تا دو ساعت قبل یقین داشتی که این مایع خارجی حرام است، حکم تکلیفی نسبت به جزئی. الان هم اتصاف میکنی، پس مثل حرمت این مایع خارجی. ممکنه حکم وضعی باشه، مثل صحت بیع یا بطلان بیع ربوی. مثل تو کلی هر بیع ربوی باطله، یا هر بیعی تا زمانی که مانعی نداشته باشه صحیحه، حکم صحت فساد. یا جزئی، مثلا میگید طهارت این ظرف یا نجاست این مایع. طهارت نجاست در احکام وضعیه است، مثلا وقتی میگید این ظرف میشه حکم وضعی جزئی. پس یا این ما که بعدها ازش به مستصحب تعبیر خواهیم کرد، حکم شرعی تکلیفی و وضعی بودن یا کلی و جزئی بودنش همه رو شامله. در اینجا این تو ذهنتون هست دیگه، استصحاب جاری در این موارد رو استصحاب حکمی میگویم. حکم شرعی رو استصحاب میگویم، گفتن هم لازم نیست بلدی. اینطور از کردم دیالا یواش یواش میخواییم وارد مباحث بشیم. پس این یک معنا که میتونه از این ما اراده بشه، که بگیم مراد از ما حکم شرعیه. دوم، بعد اینجا وقتی گفتیم حکم شرعی، از اینجا تو ذهنتون باشه بعد در اصل مثبت اینا رو یاد خواهیم گرفت. پس حکم شرعی رو بگیم، چون سرنوشت حکم شرعی در دست شارعه، لذا حکم غیر شرعی یا غیر حکم شرعی مانند حکم عقلی یا حکم عادی رو شامل نمیشه، چون از قلمرو شارع خارجه. لذا حکم میکند شارع به بقای اون حکم شرعی که قبلا بوده، حکم عقلی نه، حکم عادی نه. صورت دوم، احتمال دوم، منظور از لفظ ما عبارت از موضوع خارجی است که مستقیما دارای حکم شرعی باشه. به اصطلاح شما اصولی ها میگید موضوع زی حکم شرعی، موضوعی که دارای حکم شرعی باشه. مثلا موضوع باشه ولی حکم شرعی داشته باشه. فرض کنید مثل خمریت که موضوع برای حرمت و نجاست و اینهاست، پس چیزی اگر قبلا این موضوع خارجی هم بوده الان استصحاب میکنید. چرا؟ این موضوع باشه، موضوعی که حکم شرعی داره، وقتی بدونی خمره میفهمیم حرامه، مترتب میشه بر اون نجاست. یا فرض کنید حیات زید که موضوع برای وجوب نفقه عیاله. تا ماه قبل زید زنده بود، نفقه عیالش واجب بود. الان شک میکنیم، استصحاب کن بابا موضوع عیب نداره، این موضوع حکم داره، وقتی زنده باشه نفقه عیالش رو باید از اموالش داد. یا فرض کنید عدالت امر، تا چند روز پیش عادل بود، الان شک میکنیم، عیب نداره استصحاب کنید. چرا؟ چون وقتی عدالت ثابت شد احکامی داره، به اعتبار اون احکام که موضوع برای جواز قبول شهادت یا جواز اقتداء، اگر امام جماعت بایستاد میتونی بهش اقتداء کنی، اگر عادل نباشه که نمیتونی، یا جواز تقلید اگر مجتهده عدالت هم داشته باشه هم میتونی تقلید کنی. این جوازها حکم شرعی مترتب بر این موضوع و نظایر اینها، مثل کرهیت موضوعه ولی میتونی استصحاب کنی. چرا؟ چون وقتی کرهیت ثابت شد طهارت آب، طهارت لباسی که با اون شسته شده ثابت میشه و امثال اینها. خب اینجا وقتی قرار شد موضوع خارجی باشه، ما موضوع خارجی که دارای اثر شرعی باشه، دو تا نکته رو باز اینجا بگیم. یک، در قبلی که مراد از ما حکم بود میگیم استصحاباتی که جاری میشن میشن استصحاب حکمی، اینجا میگیم چی؟ استصحاب موضوعی دیگه. در این مورد میگیم استصحاب جاری در این موارد رو استصحاب موضوعی میگیم. این یه نکته. نکته دیگه که باز در مباحث بعد مثل قصد مثبت و اینها خواهد اومد اینه که گفتیم موضوع خارجی که دارای اثر شرعی باشه، بنابراین اگر موضوع خارجی که دارای اثر شرعی یا حکم شرعی نباشد، حالا یا اصلا حکمی نداشته باشد یا موضوع برای حکم عقلی یا عرفی باشد، اینا رو شامل نمیشه. اینجور جاها شارع حکم به بقا نمی کنه. بچه‌ش هم معلومه دیگه. چرا میگیم مراد از ما یکی از این دوتا؟ چون این ما مضافونه حکم شارع به بقای شارع قلم رو به حکومتیش کجاست؟ در اون چیزایی که وزارت به دست شارع باشه و اجنس بکنه چیزایی دیگه که شارع واضح و رافع نیست. پس اینه که این دومین نکته در رابطه با تعریفی که مرحوم شیخ آوردن و این تعریف رو با این بیود و با این توضیحات میشه پذیرفت. نکته دیگر، وقتی گفتیم منظور از ابقا پس چی شد؟ در واقع این شد حکم شارع به بقای حکم شرعی یا موضوع خارجی که دارای حکم شرعی مستقیم باشه. در واقع باز شد این دوتا کلمه، ابقا شد حکم شارع به بقا، ماکان هم شد حکم شرعی یا موضوع خارجی که دارای حکم شرعی باشه. خب بعد چون معمولا بحث از حجیت خواهد شد، نکته سومی که اینجا میخواییم بگیم با توجه به استصحاب، میگونیم ملاک یا دلیل برای اعتبار این استصحاب به این معنا چیه؟ در واقع نکته سوم بحث پیرامون ملاک اعتبار حکم شارع به بقا، در واقع همون حکم شارع به بقا یعنی همون استصحاب رو باز کردیم، یا به جای اعتبار بگید ارزش، بگید حجیت. در این رابطه با توجه به اختلاف مبانی چهار ملاک، چهار معیار یا چهار دلیل، هر کدوم میخواید بگید، ملاک یا معیار یا دلیل ذکر شده. اولین دلیل گفتن آقا ملاک اعتبار حکم شارع به بقا بنای عقلاست، یا بگید سیره عقلاست. سیره همون بنا، بنا همون سیره. خب در تبیین این بنای عقلا اون چرا که در کتاب‌های قبلی هم خوندید، هم در رسائل، هم در کفایه، هم در اصول مدبر و حتی در الموجز که حالا شما جزء متأخرین رو المیزان دیدید، بنای عقلا و سیره رو در اینجا چی میگن؟ میگن آقا خردمندان عالم، عقلای جهان، سحرگاهان برای انجام کارهای روزمره خودشون از منزل خارج شده و به محل کار، حالا مثلا به مدرسه، اداره، مزرعه، نمیدونم مؤسسه، کارگاه، هر جا که کار میکنن دیگه، کارخانه و امثال اینها، به محل کار میرن. از اون طرف همین خردمندان و پس از اتمام ساعت اشتغال به کار، اگه بچه های مثبتی باشن، بچه های خوبی باشن، چرا میکنه؟ به منزل خودشون، محل استراحتشون، اگه حجره‌ای دارن به حجرهشون، به خوابگاهشون مراجعت میکنید. ببینید این خردمندان عالم این چنینن، هرچند بعضی ها پارو فراتر رو داشتن، گفتن حتی فراتر از خردمندان، حیوانات هم اینجوری هن، صبح از لانهش پا میشه میره، شب بر میگرده. منطقه بعضی ها اون حالا میگن عقلا نیستن، تو اون بر اساس عادت ممکنه باشه، نه بر اساس عقل، نه بر اساس بنا. خب حالا این که یه چیز مسلمیه، چرا صبح پا میشه؟ با اینکه بالاخره هر کسی ممکنه احتمال بگه نکنه دیشب مدرسه خراب شده، مزرعه از بین رفته، کارخونه تخریب شده، یا مثلا کار بوده 7-8 ساعت، نکنه خونه خراب شده، حالا برم کجا برم الان؟ بخونید در اینجا به احتمال خراب شدن محل کار یا منزل اعتنایی نمی کنند و بنا رو بر بقای آن می گذارند. احتمالشو می دهند ولی به احتمال اعتماد ندارند، اعتنا ندارند. ممکنه احتمالی بده که آقا خراب شده ولی بنا رو می داره نه انشالله که هست و می ده. این میشه بنای عقلا. خب اینجا حواستون باشه صرف بناستا، این بنای عقلا به عنوان یک بنای تعبدی مورد توجهه. اینو بین پرانتز بگم، یعنی بنای عقلا در این بخش به عنوان یک بنای تعبدی عقلایی است. چرا؟ چون در فرض بعد یه چیز دیگه این رو خواهیم گفت، اینو با اون خلط نکنیم، دوتا رو جدا کنیم. نه اینکه یعنی به صرف وجود بنای عقلا چنین کاری رو انجام میدهد، نه اینکه بر اساس مثلا ظن نوعی به بقا چنین اقدامی بکنن. ظن نوعی به بقا اینجا نگید آنها طرف ظن پیدا میکنه و برمیگرده، نه کار به ظن نداریم. اصلا اینجا بنا رو به علمانی بنای تعبدی میگیم، ولی اگر مراد ظن نوعی باشد، چرا که این فرض به احتمال بعدی رجوع میکنه، از این صورت خارج میشه. اون میره سراغ حکم ظنی، حکم ظنی عقلی. فعلا بنای عقلا که بنای تعبدی مورد نظره اونایی که اینو میگن.
همین
فرضا منجر به ظن نوعی میشه. او اشکالی است که اینا میخوام بگم نه، بنا رو یه جوری در نظر بگیرید به صورت تعبد در نگردید. اگه برگردید میشه صورت دوم، اون وقتی که این چهار مورد نگید، بگید سه مورد.
عقلا هم بر مبنای که هر چه در بریم میشه اون ظن نوعی.
نه نه گاهی نه در بنای عقلا گاهی با فراتر از زمینه، گاهی هم کمتر از زمینه. ببینید شما مثلا فرض کنید حالا بنای عقلاتون در رعایت چراغ قرمز، در حال که شما نصف شب ساعت دو نصف شب یقین، یعنی حالا یقینم نگیم، زن غریب به یقین دارید که در چی مشکلی نداری تا تصادفی میشه نه کسی رو زیر میگیدی، ولی اونجا وایستا ولو زن چیزی در کار نیست. خب پس این تو ذهنمون باشه. میگم شما دقت کنید، شما گفتید حکم شارع به بقا، این چه شد؟ بنای عقلا. همین اون قسمتش رو درست کنیم الان. این آیون میگن و شارع هر چند هرچند علام الغیوب دیگه، احتمال خلاف که پیش نمیاد تا بخواد بناگذاری کنه. پس هرچند به اعتبار اینکه برای او احتمال خلاف پیش نمی آید، بناگذاری برای او معنا ندارد. اینجوری نیست که بگیم بس شارع هم مثل عقلا بنا میذاره، اگه احتمال شده دیگه اعتنا نکنم برم، نه. اما با توجه به این که اینو دوستان که حال مراجعه بسرسن بهترین کتاب میتونه در بین کتاب هایی که خوندی این اشکال و جواب رو در اینجا داره، مرحوم مظفر یادمه خیلی قشنگ آورده، من اجمالش رو دارم میگم براتون. ایشون از مثل محقق اصفهانی اینا گرفته اینو. میگه با توجه به اینکه شارع رئیس اوکلاس، البته میگه از اوکلاس بلکه رئیس اوکلاس بلکه خالق عقل است، خب اگر بنایی غیر از بنای عقلا داشت حتما از این سیره رد میکرد، و اگر رد میکرد معروف میشد و به ما میرسید. درسته؟ در حال که جایی اینا میگن آقا شارع ردی انجام نداده، بزا شارع هم مثل اوغلاست اینجا، یعنی این سیره مورد امضا شارعه، بزا این سیره مورد امضای شارع نیست قرار گرفته. خب وقتی مورد امضای شارع قرار گرفته، حالا بگی شارع حکم به بقا می کند، چون اگر حکم به بقا نمی کرد این روش رو نداشت، حتما می گفت روشش رو، و اگر می گفت حتما به ما می گفت. نتیجه پس اعتبار حکم شارع به بقا به بنای اوکلا با این بیان. بیان دوم، دلیل دوم یا بگید ملاک دوم برای اعتبار، بگیم آقا ملاک اعتبار حکم شارع به بقا این دفعه بشه حکم ظنی عقلی است. پس حکم ظنی عقلی است که در واقع به نحو حکم شأنی یا حکم نوعی، ولو بالفعل شما این حکم رو ندارید ولی نوعا اینجوریه، شأنیت شو دارید که اگر توجه کنید حکم رو میکنید، تعبیر میشه به حکم ظنی نوعی یا شأنی. به معتبر بودن این حکم به بقا چجوری؟ تعبیرشون باز اینو در تمام کتاب ها خوندید دیگه. دیدا هر عاقلی وقتی توجه کند که این مشکوک سابقا مورد یقین بوده، فرض اینه که یقین سابق و شک لاحق دارید، وقتی توجه بکنه به این یقین سابق که الان شک کرده، نوعاً ظن به بقا برای او حاصل می شود. پس نگید آقا این الان ظن داره، میگیم نه این ظن از کجا حاصل شد؟ باز اینجا اشکال جواب یه ها در واقع، در واقع اینو میخواییم بگیم هرچند فرض این است که الان نسبت به بقا شک دارن، ولی اگر به حالت سابقه یقینیه توجه کنن این شکش تبدیل میشه به ظن. از کجا؟ عقلش حکم میکنه. اینجا حکم ظنی نوعی به بقا پیدا میکنه. بذار این مبنا خب اینه دیگه، مبنای کفایی میشه که استفاده مفید زن نمیدونه و بررسی خواهیم کرد. فعلا داریم آمار دست میدیم، فهرست میدیم. پس دومین ملاک اعتبار شد حکم عقل، اونتا حکم زنی عقل. حکم زنی هم که نوعیه، شعنیه، یعنی لازم نیست فعلی بشه. درست کردم اینا همش اصطلاحاتیست که شما از قبل در ذهنتون در ذاکرتون هست و بعد هرچی بریم جلوتر باز بیشتر تو ذهنتون خواهد بود. سومین مورد اینه که بگیم آقا ملاک اعتبار حکم شارع به بقا، یعنی ملاک اعتبار استثار، یعنی دلیل به حجیت استثار، اجماع علماست. بعد جا اینجا ادعای اجماع کردن، مثل مرحوم علامه در کتاب المبادیشون که در کتاب های اصولی معمولا اینو نقل میکنن، میگن صاحب المبادی این اجماع رو آورده. پس علامه در کتاب المبادی فرموده است که هرگاه یقین به چیزی حاصل باشد و چیزی که آن را زائل کند، اون یقین رو زائل کنه و از بین ببره، تحقق پیدا نکرده باشد، یقین بوده، یقین به عدمش هم حاصل نشده. اینجا علما حکم به بقاء آن می کنند. این علما حکم به بقاش نمی‌دونی؟ اعتبارش اجماعی، بالاجماع معتبره. عبارت چه ببینید، من برای که خوشحال بشید و وقتی شما که اصلا نمی‌دونید کتاب های قبلی کجاست، از باکشی ها و این ها اینقدر جمع کردی تو کارتونا، پیدا کردنش کار شما نیست دیگه. یه روزی ورثه بیان کتاب های پدر بزرگ و اینها رو جا به جا کنید، ای اصول مذکر هم داشته، ای رسائل هم داشته. خب ببینید اونجا داره الاستصاب حجتون لاجماع الفقها، چون فقها اجماع دارن، الا انه متى حصل حکمون، هرگاه حکمی حاصل بشه یا موضوع زی حکمی حاصل بشه، ثم وقع الشك في انه ترى ما يزيده الا، بعد شک بشه که آیا چیزی که اون رو زائل کنه از بین ببره حاصل شد، عارض شد یا نه، وجب الحكم ببقائه على ما كان عليه. پس لاجماع الفقها بر این که آقا باید بنا رو بر حالت سابقه بگذارید، این که اجماع فقها بر این قائم شده ما تعبیر میکنیم به این که ملاک اعتبار استصحاب اجماع، دلیل بر حجیت استصحاب اجماع. خب حالا چهارمین و آخرین، تو اینا رو همه رو بعد خواهید کرد دیگه، چهارمی که مورد قبولتونه و ماها وقتتون رو خواهد گرفت، روایات. چهارم ملاک اعتبار حکم شارع به بقا، گفتم به جای همه این حکم شارع به بقا ها میتونید چی بذارید؟ استصحاب دیگه، چون اینه به جای استصحاب ها. ملاک اعتبارش روایات وارده از ائمه علیهم صلوات الله در این رابطه است که از نقض یقین به شک نهی کرده اند. لا تنقض یقینا به شک. و ما مفصلا این روایات رو کمان که در کتاب های قبلی هم در سطوح قبلی مباحث و حوزوی چون هم مورد بررسی قرار دادید مفصلا بحث خواهیم کرد دونه دونه این روایات رو از نظر سند، از نظر دلالت و چگونگی دلالتش، این که آیا بر استصحاب دلالت میکنه یا بر قاعدت الیقین و امثال اینها. خب این تو ذهن سون باشه. اون تا تنها چیزی که اینجا اضافه بکنم در رابطه با این ملاک دومه، اونایی که میگن حکم زنی عقلی، در اینجا یه چیزی رو هم بیان میکنن. معمولا در کتاب های سعد که میخوندید در مثل کفایه مخصوصا به این نکته اشاره شده بود که وقتی دارید میگید حکم زنی عقلی، عقل زنه به بقا پیدا میکنه، یالا این خواه این مورد رو فلک خواه به صورت مطلق، این مطلق در رابطه با در واقع در مقابل تفصیلاتی که در قول به حجیت استصحاب وارد شده اند. 11 قول رو در رسائل میاره، شما مثلا در اوسق و اینها تا نزدیک 50 و چند قول در حجیت استصحاب میارن. خب خواه به صورت مطلق در اونجایی که این بنابر نظر کسانی که استصحاب رو مطلقا حجت می دانند. شما کتاب هایی که در سطح می خوندید در الموجز می گفتید مطلقا حجته، در اصول مظفر می گفتید مطلقا حجته، در کفایه می گفتید مطلقا حجته. اما شیخ اینجا تفصیل خاصی داشت، یادتونه خواه در صورتی که شک در بقای یک حکم از شک در رافع سرچشمه بگیرد نه از شک در مقتضی. اونایی که حجیت رو مطلق میدونن که این مورد هم حجت میدونن، میگن آقا هم در رافع حجت هم در مقتضی. اما این صورت از جمله تفصیلات معروف بین متأخرین، چون شیخ قائل شده دیگران هم بالاخره این مورد رو میارن که تفصیل شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه در مورد حجیت استصحاب. شیخ چی میگه؟ میگه آقا حکم عقل به بقا فقط در مورد شک در رافع، نه در شک در مقتضی. و معتقد است که حکم عقلی ظنی به بقاء یک حکم در موارد شک در رافعه، نه در موارد شک در مقتضی. پس اونجا اون توضیح اینو بین پرانتز داشته باشید و در نظر بگیرید تا برسیم به این که حالا که با تعریف آشنا شدیم و با الفاظ تعریف معنوس شدیم و معلوم شد که منظور چیه، ببینیم اصلا جایگاه این مسئله در علم اصول نیست، در علم اصول هست کجاست. این بحثای بعدیمونه که میرسیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله.